بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
در 63 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه ماجراهایی که در صلح حدیبیه در سال 6 هجری رخ داد. همونطور که در جلسه قبل گفتیم، یکی از مهمترین حوادث سال 6 هجری حادثه صلح حدیبیه بود، آنجایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراه یارانش بعد از اینکه در خواب دیده بود که به مسجد الحرام آمده و در حال طواف کردن می باشد، به منظور ادای عمره به مکه رفت. وقتی که به نزدیکی های مکه رسیدن، تقریبا به 100 کیلومتری مکه رسیدن، محاولاتی صورت گرفت که اجازه ورود به آنها داده نشود. همچنین وقتی که به نزدیکی خود مکه رسیدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم را مجبور کردند که به حدیبیه برود و در آنجا ساکن شود، اتراق کند. جایی نزدیک به مکه است حدیبیه، و در آنجا کنار چشمه آبی ماندن، چشمه‌ای که آب آن بسیار کم بود. بدیل ابن ورقا آمد، بدیل ابن ورقا خزاعی، و صحبت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنید، به این مفهوم که ما برای جنگ نیامده ایم و ابزارالات جنگی نیز با ما نیست، نه کلاخودی داریم، نه زرهی داریم، نه سپری داریم. هدف و مقصد ما انجام دادن عمره می باشد و با کسی هم جنگی نداریم. بدیل ابن ورقا این صحبتها را به قریش رساند و گفت که محمد اینگونه می گوید. سپس شخصی به نام مکرز ابن حفص را فرستادند. وقتی که مکرز آمد و پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دید، گفت که هذا رجل غادر، این انسانی است که زیاد پیمان شکنی و عهد شکنی می کند. آمد و صحبت کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز همان گفته هایی را که به بدیل ابن ورقا گفته بود به مکرز ابن حفص دوباره بازگو کرد. بعد از مکرز ابن حفص، شخصی از کنانه که اسم او حلیث ابن علقمه بود به سران قریش گفت که به من اجازه بدهید تا به نزد محمد بیایم. گفتن برو. آمد، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را دید، گفت که این شخص، یعنی حلیث ابن علقمه، از قبیله و از قومی است که شترهایی که به عنوان هدیه به مکه آورده می شود بسیار مورد تعظیم قرار می دهند. پیامبر فرمود که شترها را بلند بکنید تا بایستند و حلیث ابن علقمه این شترها را ببیند که آورده شده تا وارد مکه شوند. این کار را انجام دادند و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کردند به لبیک گفتن. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وقتی که حلیث ابن علقمه این وضعیت را دید، دید که مردم محرم هستند، با خود شتر آوردند برای قربانی در مکه، قصد جنگ ندارند، در او احساساتی برانگیخته شد، مورد تأثیر قرار گرفت و گفت که سبحان الله، از روی تعجب گفت که سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، شایسته نیست که این گونه افراد، برای آنها ممانعت ایجاد شود که به مکه نرسند و نتوانند طواف بکنند. مسافت بین مکه و مدینه که بیش از 400 کیلومتر می باشد، این مسافت را طی کرده اند، آمده اند با پیاده یا با سواره، سوار بر شتر، حالا که به نزدیکی مکه رسیدند از آنها جلوگیری شود، چنین چیزی شایسته نیست و زیبنده نیست. حلیث بن علقمه برگشت به مکه، از قریش بود، برگشت به مکه و با سران قریش صحبت کرد و گفت که با چشمهای سر خود شترهایی را دیدم که علامت گذاری شده به این منظور که این شترها هدیه به بیت الله الحرام است و اصلا نظر من نمیگیرد که مانع اینها شویم، باید به آنها اجازه داده شود که وارد مکه شوند. اینجا بود که درگیری لفظی بین خود سران قریش صورت گرفت، از کسانی که باید به آنها اجازه داده شود و از کسانی که نباید به آنها اجازه داده شود. عروه بن مسعود ثقفی که بعدها مسلمان شد، یکی از بزرگان طائف بود، از قبیله بنی ثقیف در طائف، و اهل مکه به این شخص خیلی احترام می گذاشتن. حتی آن آیه که در سوره زخرف آمده که کفار قریش گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، که ای کاش این قرآن بر یکی از آن دو شخص بزرگ، یکی در مکه و دیگری در طائف نازل می شد. آن شخص طائفی منظورشون عروه بن مسعود ثقفی بود، همین شخص. این شخص گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم به شما پیشنهاد خوبی داده، خواهان جنگ نیست، ولی میگوید که اگر وارد جنگ شوید تا جایی که شاهرگ من متصل است و سر بر تن دارم می جنگم، و جنگم به نفع ما نیست و تا حالا هر جنگی که با محمد کرده این نتیجه نگرفته ایم. از جنگ بدر گرفته تا جنگ احد تا جنگ خندق یا همان احزاب به نتیجه نرسیده ایم. پس بذارید بیان وارد مکه بشن و طوافشون بکنن و سعیشون بکنن و برن، و این همه شطور آوردن اینجا سر بریده میشه، ما هم از گوش آنها استفاده میکنیم، چیزی گیرمون میاد. و گفت که اجازه بدید اصلا برم پیش محمد. بزرگان قریش گفتن برو. وقتی که عروه بن مسعود آمد، شروع کرد به صحبت کردن با پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم همان جمله هایی را که به بدیل بن ورقا گفته بود که ما سر جنگ با کسی نداریم، خواهان جنگ هم نیستیم، آمدیم عمره بکنیم، همین صحبتها رو دوباره به عروه بن مسعود گفت و گفت که اگر قریش بخواهن با ما وارد جنگ شوند تا آخرین قطره خونمون می جنگیم. عروه بن مسعود گفت که ای محمد، ارأیت لو استأصلت قومک، ای محمد، اگر قصد این را داشته باشی که قوم و قبیله و عشیره خود را ریشکن کنی، تو قرشی هستی و اهل مکه هم قرشی و همه اینها قوم و جماعت تو هستند و با این دینی که آورده ای و با این راهی که در پیش گرفته ای و با این جنگ هایی که تا حالا صورت گرفته، آیا قصد ریشکن کردن قومت را داری؟ میخوای قوم خودت را نابود بکنی؟ هل سمعت به احد من العرب اجتاح اهله قبلک، آیا تا حالا شنیده ای که یک انسان عربی قبل از خودت آمده باشه و اهل و قبیله و عشیره خود را نابود کرده باشه؟ اگر وارد جنگ شدی با قریش و آنها را نابود کردی و همه آنها را کشتی، اولین کسی خواهی بود در بین عرب که قوم خود را نابود کرده. و این تکن الاخرى، و اگر نتیجه برعکس باشد تو شکست بخوری، فوالله اینی لعرا وجوهن، یه نگاه انداخ بیاران پیامبر، آن 1400 نفری که اطراف پیامبر بودن، گفت که به الله قسم چهره هایی را دارم میبینم که دور جمع شدن، و ارا اوباشم من الناس، و انسان های اوباش، البته که علمه اوباش یعنی متفرق، انسان‌هایی که هر یکی در یک گوشه بوده حالا دور تو جمع شدن، اوباشی را دارم میبینم که اینها اگر درگیری پیش بیاد فرار میکنند و تو را تنها میگذارند و با تو نمی جنگند. وقتی که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه این جمله عروه بن مسعود ثقفی را شنید، دشنامی به او داد، گفت امسس به بدر اللات. کلمه ایست که حالا ترجمه آن نمیشه حالا ترجمه کرد، دشنام سنگینی بهش داد، گفت برو کنار لات، یعنی همان بوتی که مال طائف هست و اونو عبادت میکردن، چون طائفی بود عروه بن مسعود، و باش فلان کار بکن. انحنو نفر رو انهو، ما از اطراف محمد فرار میکنیم. البته علما میگن که در مورد شکستن شخصیت یک شخص کافر انسان از هر وسیله استفاده میکنند، حتی ولو اینکه دشنام باشد. اگر شخصی از کفار شخصیت او جز با دشنام دادن شکسته نمیشود، بگذار دشنام بخورد، لیاقت این را ندارد که احترام و کرامتش حفظ شود. چون که چهره ابوبکر پوشیده بود، عروه بن مسعود ابوبکر را نشناخت، از روی صدا نتوانست شناسایی کند. سوال کرد، گفت که این کیست؟ گفتند که ابوبکر است. عروه بن مسعود گفت که اما والذی نفسی بیده، گفت به آن ذاتی که جان من در دست اوست، لولا ید کانت عندی، اگر آن خوبی و احسانی که در گذشته به من کرده بود و من هنوز جواب خوبی آن را نداده ام، اگر این خوبی نبود، لعجبتک، جوابتو می دادم، ولی به پاس آن خوبی که در جاهلیت به من کرده ای و من هنوز جواب خوبیت را نداده ام، اینجا جوابتو نمی دم. شروع کرد عروه بن مسعود به ادامه دادن صحبت با پیامبر صلی الله علیه و سلم، و هر بار که میخواست با پیامبر صحبت بکنه، ریش مبارک پیامبر را میگرفت. مغیره بن شعبه رضی الله عنه بالای سر پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود که مبادا کسی آسیبی و گزندی به پیامبر برساند، نگهبانی میداد. شمشیری هم داشت و کلاخودی هم بر سر گذاشته بود، چهرش مشخص نبود. هر بار که عروه دست خود را دراز می کرد تا ریش پیامبر صلی الله علیه وسلم را بگیرد، با دسته شمشیر می زد پشت دستش، می گفت دست تو بکش، و عروه سرش را بالا آورد و گفت که این کیه؟ باز نتونست از روز صدا بشناسه. گفتن که مغیره بن شعبه است. عروه گفت که ای انسان غدار، به مغیره گفت، گفت که من همان کسی هستم که تا به امروز به دنبال این هستم که غدر و خیانت تو را جبران بکنم. حالا اتفاق چه بود؟ اتفاق این بود که مغیره بن شعبه در جاهلیت، قبل از مسلمان شدن، قبل از پیغمبری پیامبر، با اقوامی همسفر شده بود و آنها را کشته بود در صحرا و اموالشون رو برداشته بود. در جاهلیت چنین کاری کرده بود، و چون از قریش بود، خانواده ها و قبیله های مقتولین فشار آورده بودن به اهل مکه که شما باید خونبها پرداخت بکنید و اموال را بر بگردانید، و مغیره بن شعبه فرار کرده بود، هستن در دسترس نبود. و اینجا بود که بزرگان قریش من جمله عروه بن مسعود ثقفی در این راه سعی و تلاش های زیاد کرده بود تا خونبها را پرداخت کند. بعدها آمده بود مغیره و مسلمان شده بود و در کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار گرفته بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به مغیره گفت که اما الاسلام فاقبل، اسلام تو میپذیرم، و اما المال فلست منه فی شیء، اما مسئولیت مالهایی که برداشته ای و آنها را کشته ای اصحابشان را، این دیگه ربطی به من نداره، خودت باید بری یه کاری بکنی. و مغیرة ابن شعبه پسر برادر عروه ابن مسعود بود، یعنی عروه عموی مغیرة ابن شعبه بود. سپس عروه ابن مسعود نگاه می کرد، زیر چشمی نگاه می کرد رفتار یاران پیامبر با پیامبر صلی الله علیه وسلم را بررسی می کرد که اینها چگونه با پیامبر برخورد می کنند، آیا واقعا وفادار هستند یا نه. دید که حالا وقتی که برگشت به نزد اهل مکه اینطوری این صحنه را بازگو کرد که گفت که ای قوم من، ای اهل مکه، والله لقد وففت علی الملوک، به الله قسم من چقدر رفتم پیش ملوک و پادشاهان، پادشاه ایران و پادشاه حبشه و پادشاه روم، و بر همه اینها وارد شدم، على قیصر و کسرا و نجاشی، قیصر پادشاه روم و کسرا پادشاه فارس و نجاشی هم پادشاه حبشه، بزرگترین قدرت‌های آن زمان. میگه والله ما رأیت ملكا يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، گفت به الله قسم که من هیچ یک از این پادشاهان را ندیدم که درباریان آنها از وزرا گرفته تا خدم و حشم آنگونه که یاران محمد، محمد را مورد تعظیم و بزرگداشت قرار میدهند، آنگونه پادشاهان خود را مورد بزرگداشت قرار بدهند. چگونه؟ فرمود والله ان تنخم نخامه الا وقعت فی کف رجل منهم، اگر محمد آب دهانش یا چیزی از سینه خود بیرون می آورد که بیرون بیاندازد، یارانش سری بودو بودو می رفتن آن را می گرفتن و به دست خود می کشیدن. دیگه اکرام و تعظیم تا بیش از این ممکن نیست. و هرگاه پیامبر دستوری می داد، هرگاه محمد دستوری می داد، ابتدر و امره و بلا فاصله دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم را عملی می کردن. و هرگاه که محمد وضو می گرفت، یارانش نزدیک بود که بر سر گرفتن قطره های آبی که از اطراف اعضای پیامبر چکه می کنه هنگام وضو گرفتن، که تبرک بکنن به آن و به بدن خود بکشن، به سر صورت خود بکشن، نزدیک بود که سر گرفتن این قطره های آب با هم دیگر دعوا بکنن. این همه حریص بودن که آن شخص از این آب بگیرد برای خود. کجا پادشاهان، کجا درباریان کسرا و قیصر و نجاشی این کارها با پادشاهان خود میکرد. و هرگاه که محمد سخن میگوید، یارانش بلا فاصله صدای خود را پایین میارند. بر اساس این آیه که در سوره حجرات آمده که صداهای خود را در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم بالا نبرید، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، و همچنین به هیچ عنوان کسی چشمهای خود را از روی تعظیم و احترام به چشمهای پیامبر خیره نمی کرد و اصطلاحا به ایشان ذل نمی زد، که باز این مسئله نشان از احترام و تقدیر و تعظیم بود. عروه ابن مسعود ثقفی وقتی که این صحنه ها را برای قریش بازگو کرد، گفت که یعنی نتیجه این بود که این افرادی که اطراف محمد جمع شده اند به این سادگی او را ول نمی کنند و به او وفادار خواهند ماند و در کنار او خواهند ایستاد، و نظر من اینه که اگر جنگی صورت بگیره تا آخرین نفس از محمد دفاع می کنند، و اگر قراره که همه آنها کشته بشوند قطعا آخرین نفری که کشته می شود محمد خواهد بود. یعنی آنها جان فدایی می کنند و خود را سپر محمد می کنند. گفت که نظر من اینه که این پیشنهادی که محمد داره به شما میده به این معنی که اجازه بدید تا ما بدون درگیری وارد مکه بشیم و عمره خود را به جای بیاوریم و میخواییم بر بگردیم به مدینه و قصد جنگ و درگیری نداریم، این صورت بگیره، بیان عمرشون بکنن. حالا چند ساعت عمره بیشتر ده وقت نمیگیره، شاید به ساعت هم نرسه و بر میگردن و کاری هم ندارن. گفت که این پیشنهاد محمد را بپذیرید. جوانان قریش، آن کسانی که طائش بودن، یعنی اهل طیش و اهل کبر و غرور بودن، انسانهای بدرفتاری بودن، هیچی تو کلشون نمی رفت به قول معروف، و کسانی که به دنبال جنگ بودن، اصلا خواهان جنگ بودن، میخواستن که جنگ صورت بگیره و این آتش افروخته بشه، اینها وقتی که دیدن که بزرگان قریش به دنبال صلح هستند، افرادی مانند عروه بن مسعود و دیگران، شروع کردند به پیگیری برنامه‌هایی که این صلح به هم زده بشه و صورت نگیره و جنگ شروع بشه. گفتن که چه کار بکنیم؟ گفتن که شبانه میریم نفوذ میکنیم به بین مسلمان ها و کاری رو انجام میدیم که جنگ افروخته بشه، دیگه از عهده کسی هم خارج نباشه، از عهده کسی هم بر نیاد که کنترلش بکنه. اگر جنگ به راه افتاد دیگه کسی نمیتونه بگه چرا رنگ جنگ راه افتاد و بیان کنترلش بکنن. قرار بود که این کار را انجام بدن. 70 تا 80 نفر از آنها شبانه از بالای کوه تنعیم، حالا اونا که مکه رفتن، مسجد تنعیم اگر در نظر بگیری دست راستت، یعنی اگر رو به مکه بیستی دست راستت یک کوه بزرگی هست، میگن کوه تنعیم، جبل تنعیم، پشت اون حدیبیه است، مسلمان ها پشت اون کوه بودن. اینا اومدن از بالای کوه تنعیم پایین آمدن و سعی کردن خودشونو بین مسلمان ها وارد بکنن و نفوذ بکنن، ولی محمد ابن مسلمه که یک شخصیتی که بسیار شجاع و کسی بود که کعب ابن الاشرف را به زمین زد و کشت و از آثار بسیار زیادی در جنگ های پیامبر با دشمنانش برخوردار است، محمد ابن مسلمه فرمانده نگهبانان مسلمان ها بود. محمد ابن مسلمه همه این 70 تا 80 نفر را دستگیر کرد و آنها را آورد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان اثبات اینکه نیتش خیره و به دنبال جنگ نیست، با وجود اینکه 70 نفر را دستگیر کرده بودند، همه آنها را آزاد کرد. برگردان به مکه. که در این زمینه این آیات از سوره فتح هم نازل شد، و هو الذی کف ایدیهم عنکم، الله عز و جل همان ذاتی بود که دست کفار قریش را از شما کوتاه کرد، یعنی همین 70 نفری که آمده بودند و میخواستن که جنگ صورت بگیره و خونریزی صورت بگیره، به راحتی همه دستگیر شدن. و ایدیهم عنهم، و همچنین دست شماها هم از این 70 نفر کوتاه کرد، چون پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را مجانی آزاد کرد و اجازه نداد که مسلمان ها آنها را بکشند، هرچند که کشتن آنها در قانون جنگ جایز بود. دشمنت اومده تو رو بکشه. به بطن مکه، در کف مکه، دشت‌های مکه، اطراف مکه، من بعد ان اظفرکم علیهم، بعد از اینکه شماها را بر آنها ظفر داد، یعنی مسلط کرد، آنها دستگیر شدن، همه دست بسته بودن، شمشیراشون گرفته شده بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم اینجا بود که سعی کرد سفیری را از طرف خودش به مکه بفرسته. تا حالا افرادی که اومده بودن همه از طرف کفار قریش اومده بودن، سفیری رو بفرسته که برای قریش موضع گیری و هدف پیامبر صلی الله علیه وسلم از این سفر رو مورد تاکید قرار بده که ما نمیدیم به جنگی، ما اومدیم عمره بکنیم و شما حق ندارید ما را از انجام دادن عمره باز دارید، ولو اینکه اهل مکه باشید. ابتدا عمر بن الخطاب را صدا زد تا او را بفرستد، چون عمر به هر حال هم در بین اهل مکه از منزلت و جایگاه خاصی برخوردار بود و هم به هر حال قدرت داشت، قدرت ثابت کردن داشت، ابهت داشت. عمر رضی الله عنه گفت که یا رسول الله لیس لی بمکه احد من بنی کعب یغضب لی ان اوذیت، گفت که در مکه هیچ احدی از بنی کعب ابن لؤی که عمر از آنها بود، از قبیله آنها بود، هیچ احدی از بنی کعب باقی نمانده که اگر از طرف دیگر قبائل قریش مورد آزار و اذیت قرار گرفتم بخواهد در کنار من بیسته و از من دفاع بکنه، هیچ کس ندارم. اگر خیانتی صورت گرفت، اگر آزاری صورت گرفت، تنهای تنها هستم. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم عثمان ابن عفان را فرستاد. عثمان ابن عفان از قبیله عبدشمس بود و عبدشمسی ها در مکه فراوان بودند. به هر حال تعصبات قبیله‌ای وجود داشت. درست عثمان مسلمانه داره میاد اونجا، ولی اگر قرار باشه از طرف دیگر قبائل خیانتی به عثمان صورت بگیره، هم قبیله های عثمان اونجا هستن، نمیذارن که این کار صورت بگیره. عثمان رضی الله عنه گفت که یا رسول الله من نیت شما را میرم اونجا ابلاغ میکنم. فرستادش و رفت و بهش گفت که اخبرهم ان لم نأتی للقتال، بهشون میگو که ما برای جنگ نیومدیم و انما جئنا عمارا، و اومدیم عمره بکنیم. وادعهم الى الاسلام، و گفت که آنها را به پذیرفتن دین اسلام دعوت کن. دشمنان لجوج مکه، باشه اشکال نداره، دعوتشون کن به اسلام. و همچنین بهش دستور داد که نزد افراد معینی در مکه بره، گذشت از اون مجمع عمومیشون که اونجا صحبت میکنه، بره در نزد برخی از افراد که مؤمن بودن و زنانی که مؤمن بودن. حالا در سوره فتح هم اشاره به این مسئله شده، آنجا که می‌فرماید ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم، مردان و زنان مؤمنی در مکه بودند که هیچ کس از ایمان آنها خبر نداشت، کفار قریش خبر نداشتند که اینها مسلمان شدند، مسلمان‌ها هم خبر نداشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله خبر شده بود که اینها مسلمان شدند. و گفت که به نزد آنها برو و آنها بشارت فتح بده که به زودی مکه فتح خواهد شد. یک سال، دو سال دیگه، چند مقدار کمی دیگه صبر بکنن، این همه صبر کردن تا الان، مقدار کمی دیگه صبر بکنن، انشاءالله فتح مکه صورت میگیره و از این سختی ها بیرون خواهند آمد. و به آنها خبر بده که پروردگار متعال دین خود را در مکه ظاهر خواهد کرد تا اینکه هیچ احدی دیگه ایمان خود را مخفی نگه نخواهد داشت. عثمان رفت، آمد وارد مکه شد، دید که جماعتی از قریش در مکان به نام بلدح نشستن، به عثمان گفتن این تورید کجا میخوای بری؟ گفت که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، من پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده برم اینجا سفیر هستم. بهش گفتن که قد سمعنا ما تقول، حرفاتو شنیدیم که چی میگی. فانفض لحاجتک، برو اون حاجتت رو انجام بده، کارت رو انجام بده، یعنی برو عمرت رو انجام بده. اومدی عمره بکنی، برو عمره بکن. عبان ابن سعید ابن العاص بلند شد جلوی عثمان، هم قبیله ایش بود، بهش خوش آمد گفت. اسبی که بر روی آن زین هم گذاشته بود در اختیارش گذاشت و عثمان را سوار بر اسب کرد و بهش پناه داد، پشت سر خود سوار کرد تا اینکه او را وارد مکه کرد. یعنی یکی از بزرگان مکه به همراه عثمان داره وارد مکه میشه، یک کسی نمیتونه به عثمان سوء قصد داشته باشه. عثمان وارد مکه شد و پیام پیامبر صلی الله علیه وسلم را به بزرگان قریش رساند. بعد از اینکه عثمان از حرفای خود فارغ شد، بهش گفتن برو طواف کن، بهت اجازه میدیم طواف بکنی، خود تنها اومدی حالا وارد مکه شدی، محرمم هستی، تا اینجا اومدی برو طوافت هم انجام بده، یعنی عمرت رو انجام بده. عثمان گفت که بدون رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف نمی کنم، تنهایی این کار رو انجام نمیدم، اول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاد طواف بکنه دیگه من طواف میکنم. قریش عثمان را در نزد خود نگه داشتند، بر نگردوندن به طرف مسلمان ها. معمولا این رفت آمدهایی که صورت میگیره حالا چند ساعت بیشتر طول نمیکشید و احتمال داره که علت نگه داشتن عثمان در مکه این بود که این وضعیت حاکم و حاصل را مشورت بذارن، ببینم چی کار بکنیم چی کار نکنیم، تا اینکه یک تصمیم گیری نهایی صورت بگیره. و اینکه جواب عثمان را چگونه بدهند، طول کشید این مسئله. در بین مسلمان ها خبر به صورت شایعه پخش شد که عثمان کشته شده، اهل مکه عثمان را کشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این شایعه بهش رسید گفت که لا نبرح حتی نناجز القوم، از سر جایمون تکون نمیخوریم تا اینکه سزای این قوم رو بدیم اگر واقعا عثمان رو کشته باشن، میجنگیم. آنم بعد از چی؟ بعد از اینکه 70-80 نفر مسلح را آزاد کرده بود، دستگیر شده بودن. سپس یاران خود را صدا زد، آن 1400 نفر 1500 نفری که بودن صدا زد، گفت بیاید بیعت بکنید با من. بیعت چی؟ بیعت جنگ و مرگ، یعنی تا آخرین لحظه تا کشته شدن بیستیم، همه با من بیعت کنید. همه آمدن بیعت کردن که فرار نکنن دیگه، پیامبر بر این اساس که عثمان کشته شده کسی فرار نکنه و تا مرگ بیستن. و این بیعت صورت گرفت. اولین کسی که با پیامبر بیعت کرد شخصی به نام ابو سنان اسدی بود. سلمت ابن الاکوع سه بار با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کرد که تا مرگ پای پیامبر بیسته، سه بار بیعت کرد. هم در همراه گروه اولی ها بیعت کرد، هم در گروه دومی ها، هم در گروه سومی ها، هر سه بار آمد بیعت کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خود را اینگونه گرفت و کف دستش را در کف دستش گذاشت و گفت این دست هم به جای دست عثمان، یعنی عثمان هم بیعت کرد نیابتاً. وقتی که بیعت صورت گرفت عثمان آمد برگشت از مکه به نزد مسلمان ها. و در این بیعت جز یک نفر که اسمش جد ابن قیس بود و معروف به نفاق بود، جز منافقین بود و در این سفر همراه پیامبر بود، جز این یک نفر دیگه کسی دیگری از انجام بیعت خودداری نکرد، همه بیعت کردن. پیامبر صلی الله علیه وسلم این بیعت را زیر یک درخت انجام داد، درخت بود در حدیبیه، شجره. و عمر رضی الله عنه دستش را گرفته بود و معقل ابن یسار هم شاخه های این درخت را بالا می گرفت تا اینکه به صورت پیامبر صلی الله علیه وسلم برخورد نکند. این بیعت اصطلاحاً بهش بیعت شجره میگن، چون زیر اون درخت صورت گرفت. و بیعت رضوان هم بهش میگن. چرا رضوان؟ چون در سوره فتح آمده که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، تحت الشجره بیعت شجره میشه. بیعت رضوان لقد رضی الله عن المؤمنین، ازشون راضی گشت. معروف این بیعت به بیعت رضوان، کلمه رضوان نه رضایت، یعنی الله تعالی از اینها راضی گشت. وقتی که قریش متوجه سختی این وضعیت شد، اینکه واقعا نمیتونن با پیامبر وارد جنگ بشن و اگر ممانعت بکنن جنگ صورت میگیره، آن هم با این بیعتی که حالا اینا با پیامبر کردن، گفتن چه کار بکنیم چه کار نکنیم. سهیل ابن عمرو را فرستادن به نزد پیامبر. سهیل ابن عمرو یکی از بزرگان مکه بود که در فتح مکه مسلمان شد و بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم هم از جمله اشخاصی بود که اجازه نداد اهل مکه دوباره مرتد بشن و به دین جاهلیت و کفر بر بگردن. انسان سخنوری بود. وقتی که پیامبر فوت کرد و قبائل مرتد شدن، اهل مکه نزدیک بود بر بگردن به کفر خودشان. سهیل ابن عمرو ایستاد و به اهل مکه گفت که ای اهل مکه، این گونه نباشید که آخرین نفر مسلمان شدید و اولین نفر مرتد بشید و از دینتان بر بگردید. کلمات تحریک‌آمیزی را به کار برد در سخنان خود و اهل مکه را نگه داشت. سهیل ابن عمرو فرستادن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم تا یک صلح‌نامه نوشته بشه بین پیامبر صلی الله علیه وسلم و بین اهل مکه. و این صلح را چه کسی انجام میده؟ به نیابت از اهل مکه، سهیل ابن عمرو. و چیزی که قریش مورد تاکید قرار دادن در این صلح نامه، حالا بندهای صلح نامه هم خواهد آمد یکی یکی، این که حتما در این سال پیامبر و یارانش عمره نکنن، الان بر بگردن برن سال بعد بیان. حالا علت هم این بود که فقط برای حفظ عزت و شوکت خود قریش بود که ما دیگه بعدها قبائل دیگر عربی نگن که بله محمد آمد و وارد مکه هم شد و قریش نتونست کاری بکنه. حداقل ما یه حرفی داشته باشیم که بله بهشون اجازه ندادیم که امسال عمره بکنن، برن برگردن سال دیگه دوباره بیان. گفتن که لا تتحدث العرب عنا انه دخلها علینا عنوتن ابدا. بقیه عرب ها در بین خودشون این حرفو نزنن، آبرومون ریخته نشه که بله محمد آمد و بازور وارد مکه شد و قریش نتونستن کاری بکنن. سهیل ابن عمرو آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سهیل را دید، چون اسم سهیل از سهل گرفته میشه و سهل یعنی آسان، سهل و آسان، گفت که قد سهل لکم امرکم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی تفاؤل، از روی اینکه مثلا خوشبین باشه، به اسم سهیل گفت که سهل لکم امرکم، یعنی کارتون آسون شد. سهیل اومده. حالا اگر کسی بود اسم صعب بود یعنی سخت، یا اسمش حرب بود مثلا یعنی جنگ، خب این دیگه بد میشد. سهیل آمده. برای همین میگن وقتی که انسانی میبینی که اسم خوبی داره به اسمش تفاؤل داشته باش که کارت ردیف میشه انشالله. خب حالا بنود سوالنامه هم که سهیل ابن عمر با خود آورده بود و بر پیامبر در حقیقت تحمیل هم کرد، این رو انشالله برای این که دیگه تکه تکه نشه در گفتن مسائل، به اذن الله عز و جل اینها رو در جلسه بعد به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت که چه بندهایی در این سلنامه آمد و چگونه این سل صورت گرفت، هرچند که اکثر مسلمان ها در ظاهر قضیه با بندهای سلنامه موافق نبودند، چون احساس میکنن که دارن بهشون زور میگن، که انشاءالله در جلسه بعد به صورت تفصیلی خواهد آمد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.